أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دهمین مسئله از مسائل دهگانه مقصد سومی که محقق رضوان الله علیه در اسباب در ششمین سبب ذکر کردن این است. فرمودن روا عمار، عمار ساباتی، روا عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام ان اباق العبد طلاق امرأته و انه به منزلت الارتداد فإن رجع وهي في العده فهي امرأته بالنكاح الاول و این رجع بعد العدته و قد تزوجت فلا سبیل له علیها و فل عمل بها تردد مستنده ضعف و سند. طرح مسئله دهم که از باب اباق عبد است هیچ ارتباطی با مسائل نهگانه قبل و با اصل مقصد نداره، زیرا مقصد سوم از مقاصد سگانه درباره کفر و اختلاف دین زن و شوهر است. و اگر هم اباق عبد به منزله طلاق همسر باشد ارتباطی با اختلاف دین ندارد، لکن در روایت عمار به زعم ایشون اباق عبد به منزله ارتداد است، همانطوری که فرار کردن از اطاعت خدای سبحان ارتداد است، فرار کردن از اطاعت مولا هم ارتداد است. این قیاس منطقی نیست، مستدل نیست، سند قوی هم ندارد، لذا اباق عبد به منزل ارتداد باشد مشکل است. پس طرح این مسئله در مسائل دهگانه روی این توهم است که اباق عبد به منزل ارتداد است و چون ارتداد زوج باعث انفساخ عقد است، اگر عبد همسری داشت و از مولای خود عابق شد به منزله ارتداد اوست، به منزله جدایی اوست و احکام ارتداد را دارد. خب این مطلب رو ما ببینیم با قواعد اولیه هماهنگ است یا نه. اگر با قواعد اولیه هماهنگ نبود با روایت های خاصه هماهنگ است یا نه، و اگر با روایت خاصه هماهنگ نبود خب از این فتوا صرف نظر میشه. مرحوم محقق رضوان الله علیه نه این رو مطابق قاعده میدونه نه مطابق روایت. بزرگان دیگر بعد از ایشون بگن گرچه مطابق با قاعده نیست ولی مطابق با روایت هست و تعبدن مقبوله. سرش این است که اصل اولی در مسئله عقد این است که اگر عقدی واقع شد این عقد از بین نمی رود، یا به طلاق یا به مرگ عهدهما یا به ارتداد عهدهما یا به فسخ به عهد العیوب الموجبت للفسخ. البته درباره عبد و عمی سلسله خصوصیاتی است که تو نکاح عبید و عمی مطرح میشه که حتی فروش عبد به منزله طلاق زوجه اوست، که اگر مولایی عبدی داشت که اون عبد همسری داشت یا کنیز را فروخت یا عبد را فروخت و اینها رو از هم جدا کرد این به منزله طلاق اوست. اون نصوص خاصه که مربوط به عبد و عمه است در سر جا خودش محفوظه، اما خطوط کلی بحث که در عبد و عمه و انسان آزاد مطرح است این است که اگر عقدی واقع شد این عقد از بین نمی رود مگر به طلاق یا به موت یا به ارتداد یا به فسخ به عهد العیوب الموجبت للفسخ. این روایت عمار گرچه از نظر تعبد می تواند سند حکم فقهی باشد چون که بعضی پذیرفتن، ولی رو نظر مرحوم محقق این سند ضعیف است. اصل روایت رو بعد اینکه این متن رو یک بار مرور کردیم که خوب مسئله روشن بشه، صورت مسئله روشن بشه و قواعد اولیه هم که بهش اشاره شد روشن شد، اصل اون روایت رو باید بخونیم. روایتی که مرحوم محقق در متن شرایع نقل میکند از عمار ثاباتی این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسید که ان اباق العبد طلاق امرأته، آیا این امرأه از باب کنیز است یا آزاد است؟ این روشن مطلق است که اگر عبدی همسری داشت، خواه اون همسر آزاد باشد خواه کنیز، همی که از مولای خود عابق شد به منزله طلاق همسر است. ان اباق العبد طلاق امرأته. خب چرا شما این رو در باب ارتداد نقل کردید؟ در باب مقصد سوم نقل کردید؟ مقصد سوم در باب اختلاف دین بود. فرمود به انه به منزلت ارتداد. این تعلیل تام نیست. اگر خود روایت همون طلاق گفته بود، خب بالاخره تعبد مرتق پذیرش است. و انه یعنی این طلاق به منزلت ارتداد است، یعنی همون طوری که سرپیچی فرمان خدا ارتداد است، سرپیچی فرمان مولا هم ارتداد است. این نه سند عقلی دارد نه سند روایی دارد. اگر در خود روایت این تنزیل شده بود که علی الرأس، خب حالا اگر اباق عد به منزله طلاق است، اگر این عبد از اباق برگشت مطیع شد دوباره آمد پیش مولا، فی این رجع این عبد از اباق و هیه فی العده، این زن در عده بود، فی هیه امرأته بالنکاح. الهات فرمود که این تا اینجا سخن از زن هست، سخن از عمه نیست. اگر ابن حمزه به مانند اون رضوان الله علیهم مسئله را به کنیز اختصاص دادن، این نیاز به دلیل دارد. فإن رجع وهي في العدة فهي امرأته بالنكاح الأول، وإن رجع بعد العدة وقد تزوجت، اگر این مرد از گریز پایی به اطاعت برگشت، از اباق برگشت به این زن در عده بود و بعد از عده همسری انتخاب کرد و قد تزوجت، فلا سبیل لهو علیها. اما اگر بعد از عده بود، قبل از ازدواج، ازدواج مجدد حکمش چیست او دیگه بیان نکرده. مرحوم محقق فرماد که این اساره روایت عمار است، نمی شود به این عمل کرد، برای اینکه برخلاف قاعده است. اگه مطابق قاعده بود ما به همون قواعد اولیه عمل می کردیم، چون برخلاف قاعده است حکم به اینکه طلاق به منزله ارتداد باشد یا اصل اباق به منزله طلاق باشد، این سند می خواد. سندش هم روایت عمار است و این ضعف سند دارد. حالا اون روایت رو بخونیم تا حدود اون روایت مشخص بشود. اولا سبب ضعف سند هم مشخص بشود، ثانیا که چرا مرحوم محقق سند را ضعیف میدونه، دیگران مثل صاحب جواهر رضوان الله علیه این سند را قوی میدونن و معتبر میدونن. اون روایت را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب نکاح جلد 21 صفحه 192 باب 73 عنوان باب حکم عواق العبد و له زوجته نقل کرده است. اون روایت این است: محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم و غیره عن عمار الساباتی عمار الساباتی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ازن لعبده فی تزویج امرأتن فتزوجها. از حضرت سوال بکرد که مردی به بندش اجازه انتخاب همسر داد، اون بنده هم به اجازه مولایش همسری انتخاب کرد، دیگه ندارد اون زن عمه هست یا حره. ثم ان العبد ابغى من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد. این عبد عابق شد، فرار کرد. این زن بی سرپرست آمده پیش مولای این عبد و درخواست نفقه کرد که هزینه مرا بپردازید. وجود این سؤال آیا باید بپردازد نپردازد حکم چیه؟ وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه تبقینه فمون لیس لها علا مولاه نفقتون، هزینه او و نفقه او اون زن به عهده مولا نیست. چرا؟ برای اینکه وقت بانت اسمتها منهو، پیوند زناشویی این زن از اون عبد عابق گسیخته شد. چون این پیوند گسیخته شد ارتباطی هم با مولای عبد ندارد. فإن عواق العبد طلاق امرأته، عبد گریزپای اگر همسری داشت مثل آن است که همسرش طلاق داده باشد. فإن عواق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الإسلام. خب این خصوصیاتی که مرحوم محقق در متن شرایط کرد تو متن روایت عمار آمده. بله، حالا این یه تعبدی است که روایت عمار میگوید. فإن عواق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الإسلام. اگر عواق به منزله ارتداد باشد زوجیت منقطع می شود. عمار می گوید قلت فإن رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته. اگر این از عواق صرف نظر کرد برگشت و مطیع مولا شد، آیا همسر او بر می گردد به حالت اولیه یا نه؟ قال علیه السلام این کان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غیره فلا سبیل له علیها. فبود اگر عده گذشت و او هم تجد فراش همسر دیگر گرفت، این مرد این عبد حق ندارد. خب ولی اگر عده گذشت و او همسر دیگر نگرفت، ازش برمی آید که او حق تجدید عقد مجدد دارد، دیگه همسر او نیست. قال ان کان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غیره فلا سبیل له علیها. خب این روشن است که اگر این زن همسر دیگر گرفت این مرد فرق ندارد. امدان است که اگر عده گذشت این اگر بخواهد با او به عنوان همسری زندگی کند نیازمند به عقد جدید است. و این لم تتزوج و لم تنغذر عده فهیه مرأته على نکاح الاول. اگر عده هست یک، یا اگر عده نیست، این دو قید را نباید یک جا ذکر بکنن. اگر عده هست و او همسر دیگر نگرفت، این حق میتواند بهش مراجعه کند. خب اگر عده هست که او اصلا نمیتواند همسر دیگر بگیرد، اگر عده گذشت و همسر دیگر نگرفت، این وسط این حکم مجهول مونده. اونی که محل ابتلاس اینه که اگر عده گذشت، زمان عده گذشت و این همسر جدید نگرفت، آیا اون میتواند مراجعه کند یا نه؟ خب بعد از عده اگر بخواهد مراجعه کند، نیازمند به عقد مستأنف دیگه. پس یه اضطراب مسنی تو خود این روایت هست. این روایت را که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نقل کردن، مرحوم صدوق به اسناد خودش هم نقل کردن. على نکاح الاول، یعنی این روشنه. چون عده وقتی که نگذشت، این برگشت در حال عده به همون زوجیت اولیه واقعی دیگه. عمده آن است که اگر عده بگذرد و ازدواج نکرده باشد، این نکاح جدید میخواد. این قید را که در هر دو جا مطرح کردن، اگر او عدهش گذشت و ازدواج کرد، همسر نمیتواند مراجعه کند. خب بله، او الان همسردار است دیگر. اونی که مشکل را حل میکند این است که عده بگذرد، او هم ازدواج نکرده باشد. اینجا حکم چیه؟ اینجا حکم اینه که به نکاح مستأنف باید برگردد. اگر تو این حکم اصل اباق منزله طلاق دیگه، مثل اینکه تو بحثای سال گذشته هم داشتیم که بیع عبد به منزله طلاقه، این باید عده نگه دارد. یعنی اگر عبد و عمی بود، اینا زن و شوهر بودن، مولای این عبد فروخته به منزله دیگری، این باید عده نگه بدارد. طلاق عبد، بیع عبد به منزله طلاق اوست. این بحث تو سال گذشته مطرح شد. خب نه، در همه احکام نه، در خصوص اون چی که وارد شد دیگه. در خصوص بی بود، این باید عده نگه بدارد که روایت داشتیم اگر مولا عبد را بفروشد، همسر او باید عده نگه بدارد. این روایت را مرحوم صدوق به اسناد خودش هم نقل کرد. مرحوم ابن ادریس در آخر سرایر نقلن من کتاب مسائل الرجال عن ابی الحسن علی ابن محمد علیه السلام انه سأله داوود سرسرمی عن عبد کانت تحته زوجت حرم ثم ان العبد ابغى فمت تطلق امرأته من اجل اباقه قال نعم ان ارادت ذلک هیه. خب این یه قیدی هم زده، البته اونی که مرحوم ابن ادریس نقل کرد باید سند او رو جداگانه بحث کرد. عمده این است که مرحوم شیخ طوسی سندش به عمار ساباتی مشکل دارد، اما مرحوم صدوق و دیگران سندشون به عمار ساباتی مشکلی ندارد. اینه که مرحوم محقق دارد سند ضعیف است، برای که طریق شیخ طوسی به عمار ساباتی تقویت نشده. این که صاحب جواهر میفرماد که این صحیح او موثق، برای اینکه سند صدوق به عمار ساباتی یا اسناد دیگر و مسانید دیگر صحیح و موثق است. فرمایش مرحوم صاحب جواهر است که این چون مطابق با قواعد نیست، نمیشه بهش عمل کرد، برای اینکه ما نه اجماع در مسئله داریم، نه قاعده در مسئله داریم. یه تعبد خاص است که صرف اباق به منزله ارتداد باشد و وجوهی که برخی از علما در تبیین این مسئله گفتن که عباق عبد از مولای او به منزله عباق انسان از خدای اوست، اینم ناتمام است. بنابراین اگر اصحاب بهش عمل نکردن، نه برای ضعف سند است. سند مرحوم شیخ طوسی و عمار ساباتی ثابت نشده، اما اسناد دیگران ثابت شده است. پس این روایت صحیح و موثق، مشکل روایی نداریم. در بعضی از موارد است که اختیار همین اختلاف هست، چون یک طریق صحیح هست طریق دیگر صحیح نیست. فتحصل این مطابق با قاعده نیست. قاعده اولیه آن است که عقد واقع شده یا با طلاق یا با موت یا با ارتداد یا با فسخ به عهد العیوب الموجبه للفسخ گسیخته می شود. عباق جز این امور نیست. این را اگر بخواهند در باب افتراق زوج و زوجه ذکر بکنند، عباق این اثر را ندارد. و اگر بخواهند در اسباب کفر اختلاف در دین ذکر بکنند که محقق ذکر کرد، عباق این حکم ندارد که منزله ارتداد باشد. نه در بحث طلاق عباق این سمت را دارد و نه در بحث ارتداد عباق این اثر را دارد. لذا به روایت عمار ساباتی مرحوم محقق فرمود که نمیشه عمل کرد، چون خیلی هم عمل نکردند. اما بحث این که تعبدن عباق عبد به منزله طلاق باشد، چون در بحث عبد و عمه این احکام خاصه هست، نظیر این که بیع عبد اگر مولا عبدی را فروخت اون همسرش باید عده نگه بدارد، چون جدایی این گونه از موارد حاصل هست. پس مشکل سند نیست، چون سند دیگران به عمار ساباتی صحیح هست ولو سند شیخ ضعیف باشد. و در خصوص عبد و عمه بسیاری از احکام ما داریم که مربوط به اونهاست، در زنهای آزاد نیست. پس این مشکل ندارد. نه، این توجیه که انسان بگوید عباق از مولا به منزله عباق از خداست، این قابل قبول نیست. و این که در روایت آمد ارتداد، خب آدم به صراحه میگوید ما این رو نمیفهمیم، علمش رو به اهلش با مدار بونیم. مگر همه اون چی که اونا گفتن ما باید بفهمیم یا میفهمیم؟ ما این رو نمیفهمیم که عباق عد به منزل ارتداد است. حکم ارتداد یعنی اون نجس هست. در چه جهت این عمومی تنزیل است؟ در چه جهت به منزل ارتداده؟ اون توجیهی که بعضی از فقها کردن اون هم قابل قبول نیست، که انسان اگر حرف مولای خود را اطاعت نکند، مثل آن است که حرف خدا را اطاعت نکرده میشه مرتد. اون ارتداء حکم کلامیه، این عباق حکم فقهیه. بنابراین اون رو خوب آدم متوجه نمیشه. لذا سر این که مرحوم محقق این رو ذکر کرده به مناسبت همین روایت عمار است، وگرنه بحث در باب اختلاف دینه، نه بحث در عباق و امثال عباق. اینجا نقل نکردن، چون دارد که انهشاه مثال در بعضی از مثلا روایت اول این باب، گرچه مربوط به بحث ما نیست، محمد بن حسن به اسناد عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه، درباره وهب مثلا اختلاف هست. بعضی ها تقویت نشردن و بعضی ها گفتن وهب وهب و وهب، این رو به صراحت تصحیح کردن، هم به سکون ها هم به فتح ها. این اسم ادیس. همین عبد ربه که در روایت اول واقع شده که شیخ طوسی از نقل میکند، این را گفتن ثقتون. درباره بعض از وهب ها گفتن ثقتون ثقتون. خب طریق شیخ نسبت به اینا مشکل دارد، این عیب ندارد. حالا اگر اینهایی که اینجا ذکر شده اند همشون صحیح باشند، معناش نیست که این روایت صحیحه، که طریق شیخ به اینها هم باید صحیح باشد. خیلی از چیزا ذکر نشده در اثر که شاگردان او یا ذکر شده. علیحال اون ضعف رو مرحوم صاحب جواهر یا دیگران که گفتن طریق شیخ به او ضعیف است بهش اشاره نکردن. اما در همین جریان عبدربه خب بعضی ها قبول کردن بعضی ها قبول نکردن. شیخ هم مرحوم شیخ هم در روایت اول که مربوط به بحث ما نیست از عبدربه وهب ابن عبدربه در چیز نقل میکند. اون کسی که وهب ابن عبدربه را صحیح میدونه این روایت تام میدونه، اون کسی که صحیح نمیدونه این روایت مشکل داره. پیش مرحوم محقق ثابت نشده است که طریق شیخ در همین روایت دوم که روایت باب دوم صحیح است یا نه، ولی صاحب جواهر میگه صحیحون او موثقون. ما یه چیزی خلاف قاعده است، خلاف اصول اولیه است، یه تعلیلی است که غیر قابل قبول هست با اون که نمیتوانیم یه همچین امر تعبدی دقیق رو ثابت بکنیم. که اون هم بعضی از چیزهایی تو روایت هست که آدم نمیفهمد شما چرا انقضای عده را با مسئله نکاح مجدد جمع کردید. اگر انقضای عده شد این دیگه زن او نیست، چه ازدواج مجدد کرده باشد چه ازدواج مجدد نکرده باشد. پس این که در روایت آمده اگر عده منقضی شده باشد ثم تزوجت فلا سبیل له علیها، خب بله معلومه دیگه، وقتی ازدواج مجدد کرد که دیگه راهی ندارد. که عمدان از شما بهت بگید که اگر مادامی که تو عده هست میتواند فهی امرأته و اگر نه نه. ابن حمزه هم که تازه خواست به این روایت من رو کند دو تا غیظ زده، گفته این عبدی که همسر او عمه است یک، عمه غیر مولای خودش است دو. خب اینا غیظ از کجا آوردید شما؟ اگر میخواد به این روایت عمل بکنید که روایت دارد امرأه او چه آزاد چه عمه، اگرم عمه شد چه عمه مولای او چه عمه غیر مولای او، چون این همه قیود از کجا آوردید؟ اینا میخوان این کاری که برخلاف قاعده است به هر وسیله‌ای ببرن تحت تدبیر و مولویت مولایشون. این روایت باب تنها روایت منحصر همین باب اباق بود، مسئله دهم بود. حالا شروع در مسئله بعدی مستحضرید که عنوان جدید است و شاید مصلحت نباشد، به زیارت اربعین و مسافر تبلیغی هم در پیش است. اگر ذات اقدس اله توفیق داد انشاءالله بعد از تعطیلات ماه سفر از این مسائل و من لواحق العقد شروع میکنیم. جعلکم مبارکن اینما کنتم انشاءالله.